أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. توفیقی بود که در این بیت محترم در طی روزهای گذشته آیات نورانی سوره مبارکه قاف رو مطرح کردیم. یک بحث از این سوره مبارکه باقی ماند. من امروز با اجازه از محضر عزیزان ادامه همین بحث رو مطرح میکنم که این سوره مبارکه به پایان برسد و انشاءالله ادامه آیات نورانی سوره مبارکه دخان رو در فرصت بعدی خدمت عزیزان تعریف میکنیم. دیروز اشاره کردیم که بعد از اون که پنج عنوان رو برای ورود به جهنم خداوند مطرح فرمود، پنج صفت رو نیز برای کسانی که پا به بهشت میگذارن مطرح کرد. فرمود و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید. بهشت به متقین نزدیک می شود، اون هم چه نزدیک شدنی، گویا کرامت می شود در حق اهل تقوا. اینها رو به سوی بهشت نمی برند، بهشت رو به سوی اینها می آورند، اون هم بهشتی آراسته با دنیایی از شور و شعف که ازدلاف نزدیکی است که همراه با عشق شورانگیز طرفینی باشد. بهشت مشتاق اینهاست و اینها مشتاق بهشت. این ازدلاف است. چه کسانی ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید؟ این برای متقین بدون هیچ درنگ و تأملی و بدون هیچ شکی نزدیک می شود. حالا اینجا صفات میاد. هازا ما توعدونه، این آنیست که وعده داده می شود. لکل اواب، یک اواب. اشاره کردیم، سری میگم که اینها هم آیه رو برسیم تمام کنیم هم ذهنیت قبلی عزیزانی که در خدمتشون نبودیم. گفتیم کلمه اواب، شما میگید ایاب و زهاب. زهاب رفتن، ایاب برگشتن. ایاب و اواب یک ماده است، اواب از همون ماده است. اواب یعنی رجوع کننده، کسی که مرتب و کثیر ما رجوع میکند. اواب اون کسی است که در هر امری رجوع به سوی خدا میکند، از حق هیچ استنکافی ندارد. اگر هر باطلی رو میبیند رجوع به حق میکند، اگر هر شرکی رو میبیند از آن رجوع به توحید میکند، اگر هر کفری رو میبیند از آن رجوع به ایمان میکند، از هر باطلی به سوی حق میآید و از خلق به سوی خداوند رو میکند. این میشه اواب. یعنی در تمام مسائل انسان اواب کسی است که سعی خود رو مبذول میکند که رو و سمت و سوی خودش رو و مسیر حرکت خود رو به سوی خداوند قرار دهد. به این مقام بزرگی است. به کل اواب حفیظ، کلمه حفیظ رو اشاره کردیم که دو معنا دارد. یک حفظ و نفس است. خود حفیظ هم مبالغه است، یعنی کسی که بسیار فراوان حفظ میکند و مدام حفظ میکند. گفتیم یه حفظ و نفس است، یعنی اون کسی که خودش رو حفظ میکند. و استحضار دارید هیچ کس نمیتواند ما را حفظ کند جز خودمون. در دنیایی که ما زندگی میکنیم هر معلم، هر مدرس، هر استاد، هر پدر، هر مادر تمام سعی خودشون را اگر بذل کنند تا متعلم حافظ نفس خیش نباشد اثر نمی کند تعالیم. حفیظ اون انسانی است که حافظ نفس خود است، یعنی واقعا یه حسابی به نفس خیش باز می کند، همونی که بزرگان می گویند مراقبه می کند، مشارطه می کند، محاسبه می کند، واقعا حساب نفس خیش رو دارد، اعمالش رو سرناسره می کند، قصد و سمین می کند به تعبیر آقایان، چه دارد و چه ندارد و چه می کند و چه نمی کند و کاملا از خصوصیات نفس آگاه است و مسلط برخورد می کند. حفیظ و نفس است. معنای دوم گفتیم از خود قرآن استفاده می شود، والحافظین لحدود الله والحافظات، اون کسانی که حفظ می کنند چرا دینشون به حدود خدا را. و اشاره کردم خدمت عزیزان که دوستان عزیز تعامل ما با دین دو سویه است، دین ما حافظ دینیم و دین حافظ ماست، یعنی ما باید دینمون رو حفظ کنیم، آنگاه دین خدمات متقابل می دهد. با حفظ دین امنیت اجتماعی می آید، با حفظ دین امنیت اقتصادی می آید، با حفظ دین امنیت فرهنگی می آید. اگر ما حافظ مرزهای دینمون باشیم، حفظ دین دو گونه است، حفظ علمی و حفظ عملی. این که هم آگاه به دین باشیم و دینمون رو بدانیم، از فزونی و کاستی و تصرف نابجا بر ازل پیکره دین رو همان گونه که کما انزل الله، همان گونه که خداوند نازل کرده است و صاحبان شریعت و پیشوایان اون تعلیم دادند، نه با سلیقه و ذوق خودمون به حسب زمان، دین رو همان گونه که خدا نازل کرده است و اولیاء گفتن بشناسیم، واقف بشیم، آشنا بشیم و طبق اون هم شوخی نپنداریم، عمل کنیم. شناخت دین صرفا هنگامی که منتهی به عمل نباشد، این شناخت یک چشمه است، این ناقص متاسفانه، این یه بینش جامعی نیست و راه نمی‌گشاید برای انسان. حفیظ کسی است که دینش رو می‌فهمد و به دین عمل می‌کند. و فکر میکنم دیگه این واقعا جامع ترین تعبیر است در این جهت و حقا بسیار کارگشاست. دیروز در بحث قبل به این قضیه پرداختم، دیگه فکر میکنم تکرار نکنم خیلی از مطالب رو. همین مقدار از قدیمی که در پناه حفظ دین است عزیزان، که حقا وجود انسان حفظ میشه، روح انسان، جان انسان، استعداد آدمی، توانایی های انسان رو می شود و محفوظ می شود با صیانت دینی. صفت بعدی که مطرح شد، من خشی الرحمن بالغیب، اون کسانی سزاوار است که به بهشت پای گذارند و بهشت ملک تلق اونها می شود که خشی الرحمن بالغیب. گفتین خشیت اون مراقبت آگاهانه نسبت به خداوند سبحان است. من تا خشیت به غیب، من خشی الرحمن بالغیب، سه غیب تصور کردیم. یک غیب نسبت به شهودی که میبینیم، دنیا رو میبینیم و مشاهده میکنیم، اما پس این اون چه میبینیم چیزهاییست که نمیبینیم، صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی، نمیبینیم خیلی چیزها رو، این غیبه. من جمله صدر تمام غیبها، غیب الغیب مطلق، خداوند سبحان است. الذین یؤمنون بالغیب، این اولین ایمان، ایمان به اوست که غیب است. و اون که از مفاهیمی که اینها ملموس و مشهود مادی و تجربی نیستند اما حقایق وجودند و غیبن، اعتقاد به معاد غیب است، اعتقاد به مسائلی که انسان پس از این زندگی کوتاه دارد، عوالمی که در پیش دارد، اگر پای به برزخ می نهد، اگر پای به عالم قبر می گذارد، اینها غیب است بر ما. به اعتقاد به اینها یؤمنون بالغیب است. من خشی الرحمن بالغیب، اون انسانی که ولو ندیده است با چشم سر اما ایمان به اون غیبهای حق دارد. این جمله رو شنیدید خیلیاتون، دقیقم هست، درسته، پیغمبر همین طور فرمودن، توبا، درود و تحییت فرستادن، فرمودن درود و تحییت باد بر اون کسانی که می آیند، اون اقوامی که در آینده می آیند، و آمنو به سوادن علا بیاز، ایمان می آرند به این خطهای سیاهی که بر روی سفید نوشته شده است، یعنی من پیغمبر رو نمی بینند، فرزندان من رو نمی بینند، اما وقتی اسم من شنیده میشه وجودشون به لرزه در میآید، نام فرزندان من را که میشنوند بندند وجودشون به شور در میآید. همدان درود بر اینها، درود به اینا چه جایگاهی دارند، اینها چه شخصیت هایی هستند که در آینده میآیند، اینا ایمان به غیب میآورند. این یه غیب. غیب دومی که داریم غیبی است که بین بنده و جناب عالی است، یعنی غیبی که ما در انجمن اینجا نشستیم مؤدبانه و معذب در مجالس عمومی، در اداره و در سازمان و در شهر و در نهاد و این طرف و اون طرف چقدر مقید و مهذب و سر به زیر و سلام علیکم خیلی زیبا و جالب، اما وقتی درون خانمون میرویم چی؟ با افراد خانواده چگونه ایم؟ آیا هنگامی که دور هم جمع میشویم و مهمانی و ضیافت خانوادگی تشکیل میدهیم اونجا چگونه ایم؟ اونجا هم مانند همون پشت میز مدیر کلی هستیم؟ آیا اونجا هم همون حالت را داریم؟ من خشی الرحمن بالغیب، نکنه بین این دو مقام خیلی فرق داشته باشه. این خشیت دوم، یعنی در حضور مردم و در غیاب مردم، این خشیت دوم. و خشیت سوم رو اشاره کردیم، بین خودمون و ظاهر خودمون، به دیگران کاری نداریم، یعنی که شخص بنده در بیرون چقدر خشیت نشان میدم در چهرم، در وجودم، و در درون و در سینه من نسبت به خدا من چقدر خشیته، چقدر واقعا اینها که در بیرون دیده می شود پایگاه مستحکم قلبی و درونی دارد. این خشیت ها هر سه در این آیه دیده می شود، من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب و جاء بقلب منیب و می آورد در صحنه قیامت خودش رو با قلب منیب. یه تعبیر ظریف اینجا وجود دارد و یک صفت دیگر، منیب انابه، انابه رو کردن به خداوند است، رجوع الی الله است، یعنی هر کجا فهمید که به جای دیگری میرود سری برمیگرده، این میشه نوبه. هر کجا فهمید یه چیزی دلش رو، ببینید مکرر عرض کردم، توبه یعنی رجوع از گناه، اما نوبه یعنی من اگه احساس کردم واقعا دارد این ظرف و زیبایی این داره دل من رو به سوی خودش جذب میکند، سری میگم که خدایا جمالی برتر از تو نمیبینم، نمیخواهم این جام تعلق دل من باشد، به سوی تو برمیگردم، این میشه نوبه. یه مرتبه احساس کردم که این وابستگی به همسر مهربان با کمال صفات و کمالات اونچنان داره من رو پای بست میکند که اگر احیانا یه حقی رو علیه این خانم بشنوم قبول نمیکنم، اینجا من نیاز به نوبه دارم، باید به سوی خدا برگردم. اگر احساس کردم علاقمندی به فرزندانم به گونه ای شده است که من اگر ضعفی و مشکلی از اینها ببینم میگم اشکالی نداره، طوری نیست، جوانن، درست میشه، و حاضرم اقماز کنم و زیر پا بگذارم حقیقت رو به خاطر محبت فرزندانم، اینجا من نیاز به چی دارم؟ نیاز به نوبه دارم، باید سری برگردم به سوی خدا، باید مسیرم رو عوض کنم. حتما نباید نوبه از گناه باشه، ممکن از هر وابستگی به غیر خداوند. این مقام اولیا است که میبینید انبیا رو هیچ وقت براشون توبه نقل نمی کنن، اینا تائب نیستن بلکه نائبند، اینا نوبه می کنن به سوی خداوند. منتها نکته ظریف اینه، و جاء بقلب منیب، فرمود اون کسانی که جاء بقلب منیب، نمونه عرض میکنم این آیه مشخص میشود. این آیه شریفه را همه تون حفظ، که خداوند به دلیل و مقتضای اون که یا من سبقت رحمته و غضبه، ای خدایی که رحمت تو غضب بر رحمت تو تقدم بر غضب تو دارد، اصل مسلم قرآنی است که من جاء بالحسنه فله عشر و امثالها، اگر هر کسی یک حسنه می آورد، یک حسنه انجام میده، خداوند با او چه میکند؟ خداوند 1000% سود بهش میده، سود مشروع معقول الهی میدهد، سود پاکیزه میدهد، نه سود ربوی. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، توجه دارید این عظمت و رحمانیت خداوند است. اما و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها، اگر کسی سیئه انجام میده یک به یک، این عدالت خداوند، او فضل، این عدله، این عمل چیزیست که خدا با ما دارن. اون تا یه چیزی رو فراموش نکنید در این آیه شریفه، نفرمود من عمله، من عمله حسنتن، من عمله بالحسنه، فرمود من جاء بالحسنه. میدونید یعنی چی؟ یعنی هر کسی که بتواند یک حسنه از اون حسناتی که در دنیا انجام داد بیاورد به صحنه قیامت با خود، نه این که هر کسی یک حسنه انجام بده، چون خیلی حسنات انجام میدهیم اما اینها به قیامت نمیرسه، اینا مثل برفیس یخیس که کف دستمون گرفتیم انجام دادیم تو مقطعی از مقاطع عمر، اما قدرت نگه داشتنشو نبیه. یک کمی که هوا گرم شد آب شد این حسنه ما متاسفانه، یه مقداری که این سطح جیبمون قدری بالاتر اومد، یه قدری صفرهای حساب بانکی بیشتر شد، این حسنات تو دستمون آب شد، یه مقداری که پستمون بالاتر اومد حسناتمون آب شد. اینا تمام آفاتیست که ممکنه در انتظار ما باشد. لذا فرمود من جاء بالحسنه، اون کسی که حسنشو بیاورد به قیامت. پس اینو توجه داشته باشید، اگر بتواند کسی حسناتش را برساند اون سو، فلا فرشوار مصابه ها، هر یکیشو ده تا تحویل بگیرد، هر یکی رو ده تا تحویل بگیرد. در اینجا فرمود و جاء بقلب منیب، کسی که بتواند این دل سالم رو، این جان عاریت که به حافظ سپار دوست، روزی رو خش ببینم و تسلیم بی کنم، اون کسی که بتواند این ایمان رو به سلامت برساند به قیامت، بتواند این دل بیدار رو با خودش ببره و غباری رو این دل نگیره، این میشه وجاء بقلب منیب. خب این صفات مطرح شد، حالا پاداش و پاسخ چیست؟ اگر کسی این پنج صفت رو در خود جمع کند به او میگویند ادخلوها به سلام، وارد شوید، ادخلوها به سلام، اندر آیید بهشت را. ضمیر ها برمیگردد به همون جنتی که قبلا مطرح شد و ازلفت الجنه، اندر آیید بهشت را به سلام، ای بابا مصاحبت و مقارنه قرین و همراه با سلام. سلام چیست؟ ادخلوها به سلام. عجیب است، همون لحظه جان دادن اهل ایمان که میخوان جان بدن، ملائکه وقتی میان به اینها میگن که سلام علیکم طبتم، به اینها سلام میکنن، سلام. دم ورودی بهشت وقتی میرسن به اینها سلام میکنن، وقتی اینها وارد بهشت میشن میگن ادخلوها به سلام، به اینها سلام میکنن. وقتی به قول ما تو ورودی های بهشت قرار میگیرن تو میخوان بنشینن، باز تتلقاهم الملائکه، باز ملائکه میان در حضورشون میگن سلام علیکم، سلام علیکم. بعد که میرن مینشینن و در جایگاه های رسمی خودشون تکیه میکنن، باز اونجا سلام قولا من رب الرحیم، باز سلام میکنن. و کی سلام میکنه این باره؟ خدا سلام میکنه بر اینها. این چه مقامیست؟ این چیه؟ خدا نسبت به این اهل تقوا میگه واقعا چه ارزش به جایگاهی دارد متصف شدن به این صفات. ببینید کلمه سلام التعری من کل آفت و آهه، به در آمدن از هر آفت، ناپسندی، هر آن که مشکل جسم و روح است، نام این سلام است. سلام یعنی بدون آفت زیستن، نه در جسم نه در روح، این میشه سلام. نه مشکلی در جسم است، نه مشکلی در روح است، نه غمی است، نه ادامه پیدا می کند غمی، نه آفتی است، نه مشکلی است. تمام یعنی در از خصوصیات عمده رضوان و بهشت الهی این است که الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن. گاهی انسان ممکنه مشکل شخصی نداشته باشد، از سلامتی کامل جسمی هم در دنیا برخوردار است، رفاه نسبی اقتصادی هم دارد، خانواده خوبی هم دارد، هیچ کدام از اینها آزارش نمیدهد، اما این انسان ممکنه نیمه این شب بلندش قدم بزنه، نخوابه، خوابش نبره به خاطر رنج خود و راحت یاران طلب. ممکنه ایگاه بسوزد از درون به خاطر اینکه خنک آن که آسایش مرد و زن گزیند بر آسایش خویشتن، به خاطر غمهای دیگران و به خاطر مصیبات دیگران نمیتواند، نمیتواند در آن باشد. گاه با خود زمزمه میکنه در این دنیا دلی بیغم نباشد، اگر باشد بلی آدم نباشد. مگر میشه انسان 24 ساعت سهر کنه و یه غم رو این دل ننشینه؟ میشه؟ امکان نداره. ما میبینیم داریم تجربه میکنیم عمرمون رو و زندگیمون رو، انسان نوعا مشکلات عجیب جمله ایست، اون جمله زیبای امیر المؤمنین در نهج البلاغه که دارون بالبلاغه محفوفه، زندگیش که اصلا پیچیده و فرو رفته است با ابتلاعات و غم، نمیشه اصلا. حالا دیشب یه بحث مفصلی رو در باب کرب داشتیم خدمت عزیزان که کرب چیست، لازمه کرب چیه، یه چیزایی دیشب گفتیم که دیگه اونها نمیخواهم وارد آن مقوله شدم. اما بشارت الهی این است عزیزان که تمام کاستی ها، تمام نقصان ها، تمام مشکلات، تمام تعلمات، تمام رنج های درونی و برونی به مجرد این که در آستانه بهشت و رضوان الهی قرار میگیری دوران اون تمام میشه. به شما میگویند ادخلوها به سلام، قرینه با سلام وارد بشید در این رضوان الهی، ادخلوها به سلام. سریعاً به دنبالش گفتن ذالک یوم الخلود، امروز روز خلود است. خیلی نکته ظریف روانی و اخلاقی است، چون ما اینو در دنیا حس کردیم به مجرد این که یک رفاهی، یک موقعیتی، یک دوران شادمانی یا دوران راحتی برامون رسید، تا که ما گفتن آقا ایام به کام خوش میگذرد، گفتیم آقا این آرامش قبل از طوفان است یا این آرامش بعد از طوفان است. منتظر باشید تا عرض به خدمتون، ببینید فردا چه میشه، ببینید تا اصل اسفندیار سوی آقرایت بدون سوار و یا باره رستم جنگجوی به ایوان نهد بی خداوند روی، ببینید تا چی میشود، معلوم نیست فردا چه باشد. و همینطور بود. خدا رحمت کند این قدیمی ها را، من خیلی احترام میگذارم به این حکمت های ظریفی که از زبان قدما و مردمان ما بر سر زبان های ما به یادگار باقی مانده است. اینی که قدیمی ها میگفتن آقا چه میپنداری یه سیب رو میندازی با آسمان میاد زمین سبت و چرف میکنه، این هر لحظه ما گویا مثل منتظر یه تحولی، منتظر یه چیزی. با اون جمله‌ای که عزمی کردم از زبان آن مرد دنیا دیده، مینشست سر سفره گوش میده چی داره میگه و این زیر لبه چیزی رو تکرار میکرد، آمده بود از اون سوی دنیا با تحصیلات عالیه کامل، این سر سفره میگه از نسیمی دفتر ایام برهم میخورد، باز میگه از نسیمی دفتر ایام برهم میخورد. این دنیای ما به زندگی ماست که از نسیمی دفتر ایام برهم میخورد. اما فرمود ادخلوها به سلام، سری به دنبال این که بدانید نه جهانیتون به پایان میرسد، نه موی سر سفید شما دیده میشود در سرتون و صورتتون، نه ضعف بنیه حس میکنید، نه آن است که بگید حالا که دارم خدای خوب توانش ندارم که استفاده کنم، حالا که موقعیت مالی بهم داده خب کی میخواد بهرهش ببره، دیگران باید بهرهش ببرن، یا آن که بگید خدای حال که ما 4 روز سلامتی و صحت آمده است فردا چی میشه. سریعا فرمود ذالک یوم الخلود، هر چی بهتون داریم همه چیز پایدار و جاودان است. اصلا غم از دست دادن، میدونید گاه از خود از دست دادن بیشتر داره انسان ضرر داره و ضربه میزنه، یعنی اون فشار روحی و روانی رسیدن به یه مطالبی، فکر مرگ، فکر فقر، فکر بیماری، گاه از خود اینها انسان به بیشتر میکوبه. لذا سریعا فرمود ذالک یوم الخلود، هیچ غمی نیست، تمام اینها مستقر و پایدار برای شماست. لهم ما یشاؤون فیها، اینجا جایی است که لهم ما یشاؤون فیها، لهم ما یشاؤون فیها، برای این هاست در این بهشت هر آنچه تمنا کنند و هر آنچه بخواهند، هر آنچه مشیتی اینها باشد خدا برایشون مهیا میکند. میپندارید این پاسخ چیه عزیزان که خدا میده به بنده خودش؟ خدا چرا این پاسخ رو میده به بندگانش؟ لهم هر چی میخوان، نعوذ بالله، نستجیر بالله. ببینید فرق بین مشیت ما با خدا الان این که ما خیلی چیزا میخوایم یکیش انجام نمیشه، ما کل ما یتمنی المرء یدرکه، خیلی چیزا میخوایم از 100 تا یکیش انجام میشه، 99 تاش انجام نمیشه. اما انما امره اذا اراده، اراده میکند میشود. گویا در بهشت خداوند چنین منصبی رو به انسان ها میده، لهم فیها ما یشاؤون، لهم ما یشاؤون فیها، هر چی میخوان میشه. این میدونید به خاطر چیست؟ این به خاطر آن است که در دنیا و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، اینا در دنیا خواسته خودشون رو تعدیل کردن در حد خواسته خداوند. حالا خداوند خواسته و مشیت اینها را مبسوط میگذارد امروز، میگه هر چی میخواید بخواید. اگر در دنیا این که داریم در روایات من زمانی حدیث رو گفتن و واقعا تکان میده این حدیث انسان رو، ان من عبادی لا یصلحه الا الفقر، یه عده از بندگان من هم که خیلی خوبن این بندگان من، اما من میدانم من حکیم که اگر یه مقداری دست اینا تو دنیا باز بشه دیگه اینطور خوب نیستند، نمیگذارم دستشون باز بشه چون خیلی دوستشون دارم. متن حدیث قدسیست. اما فردای قیامت که میرسد خداوند به همین ها میگد بنده من خوب آمدی مسیر را، اما در دنیا هم دستت بسته بود. انی استحییت منک، این چه ترجمهش کرد واقعا بفهمه انسان تأمل نداره. بنده من از تو عذرخواهی میکنم، حیا میکنم، انی استحییت منک که در دنیا دستتو بستم، حالا دستت رو باز میکنم، حالا هر چی میخوای بخوا. لهم، خیلی ظریف، واقعا عرفان همینه، معرفت تو همینه هست. لهم ما یشاؤون فیها، این دست باز و مشیت اینها امروز نافذ است و خواسته اینها به جریان می آید. لهم ما یشاؤون فیها، یا مثلا می بینید در آیات فیها ما تشتهیه الانفس، هرچه دل اینها مثلا عرض به خدمتون می خواهد اونجا مهیا می شود و فراهم می آید. لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید. خب ببینید، ما هر چه بخواهیم برخواسته از چیز خواسته ما، برخواسته از عمق فکر ماست. خواسته انسان در راستا و در استمرار اندیشه های اوست، یعنی ما هر مقداری که تبلور و جولان ذهنی داشته باشیم، خواسته های ما نتیجه تفکرات ماست. پس بستگی دارد که ما چه مقدار فکر کنیم و چه مقدار کشش ذهنی داشته باشیم. استعذار داریم ما 12 میلیارد سلول تو مغزمون داریم، اما من نمیدانم بو علی سینا چند تا از اینا رو استفاده کرده که بهش گفتن رئیس العقلا، تا چه برسه به دیگران. چقدر این سلول ها باقی مانده است دست نخورده و بچ، این به حال نمیدانی. اما در این حال خواسته های ما منبعث از عمق اندیشه های ماست. پس طبعا تا جایی که فکر ما میرود خواسته های ما میرود. یه چیزهاییست که دیگه فکر ما به اونجا سر نمی کشد، سریعا به دنبالش فرمود. نه تنها هر آنچه آنها بخواهند به اینها میدیم، بلکه یه چیزهایی که کشش فکریتون نیست، اصلا فهمش نمی کنید و نمی دانید، اونا رو ما اضافه میدیم. و لدینا مزید، اونا رو ما میدیم دیگه. لدینا، لدینا یعنی چی؟ این چیزی که نزد خداست. اگه نزد خداست نزد ما نیست دیگه، ما نمیفهمیم. لدینا مزید، در نزد ما یه اضافه پرداختاییست، یه اضافه پاداشیست که ما اونها رو میدیم. این دیگه حقوق و مزایا نیست، این دیگه صله سلطانیست، این چیز دیگریست، این مواهب رحمانیست. خداوند سبحان افزون میکند و لدینا مزید. و شاید این به هر حال گوشهی با همون عبارت در ارتباط است، عزیزان که فرمود فلا تعلم نفسون، هیچ انسانی نمیداند از اهل تقوا که خدا براش چی در نظر گرفته است و چی مخفی کرده براش. اگر مخفی کرده پس ما نمیدانیم دیگه. یا آن که در حدیث گفت خداوند نعمتهایی میدهد که ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، این نعمتهایی خدا برای اهل تقوا در نظر میگیرد که نه چشمی دیده است، نه گوشی شنیده است، نه بر دل هیچ انسانی خطور کرده. این متن کلام حضرات معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد. علیه الصلاه و السلام است که دارن میفرمان. پس فرمود ولدینا، این فقط این نیست که پاداش الهی به مقدار خواسته های شما باشد و مشتهیات شما، بلکه خداوند خود هم یه چیزهایی رو برای شما میخواهد که شما خودتون نمیفهمید و نمیخواهید. ولدینا مزید. خب این پرونده بسته شد دیگه، این بهشت و این نعمتهای اون، این هم صفات کسانی که میخواهند پا به این بزم قرب بگذارند، اونهایی که این صفات را احراز کردن در دنیا که چنین استقبال و چنین مقامی در انتظار اونها میباشد. با صفحه برمیگرده و کم اهلکنا قبلهم من قرن هم اشد من هم باتشن فنقبو فی البلاد هل من محیص. خطابیست و تهدیدیست برای کسان متکبر و مستکبر مقابل پیغمبر. کم اهلکنا قبلهم، پیغمبر چه بسیار کسانی که اینها بودن که اینها به نابودی رسیدند، اما هم اشد من هم، خیلی از اینها قوی تر و قدرتمندتر بودن، تمدن های بزرگتری بودن. علم تره الى ربک، مثلا علم تره کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها فی البلاد. چه تمدن قوی بودند عادیان، هست در تاریخ نمونه های اون صد معارب، صد خصوصیات عظیمی که جنوب عربستان در منطقه عرض به خدمت احقاف و اون تمدن عجیب عادیان در طول تاریخ بود، اون صد عظیم، اون ساختمان های عظیم. فرمود اینها اشد من هم بدشن، اینها عقصشون، قدرتشون، قبض و بستشون بسیار شدید تر. فنقبو فی البلاد، اینا خوب نقب می زدن در بلاد. کلمه نقب، ببینید از خدمتون، شکافتن و باز کردن میشه تنقب و نقب، راه زدن میشه نقب، لذا به راه نقب میگوین. به کسی که راه نماست نقیب میگوین. شنیدید نقیب فلان جماعت؟ نقیب یعنی راهبر، یعنی جلودار، راهنما. به دلیل این که انسان وقتی که بخواهد راهی را طی کند باید بشکافت، باید باز کند مسیر رو و حرکت کند. تنقب و نقبو به معنای آمد و شد و تصرف و زیر رو کردن. و فنقبو فی البلاد هل من مهیش، آیا هیچ چاره‌ای و گریزی و مفری داشتن وقتی عذاب الهی رسید؟ هیچی نداشتن. خب پس هست ان فی ذلک لذکرا، دیگه اگر بخواد دلی تکان بخورد باید تکان بخورد، اگر کسی بخواهد چیزی بفهمد باید بفهمد. ان فی ذلک لذکرا، در آنچه گفتیم ذکراست، تذکر است، کاملا به خود می آورد. اما برای چی؟ همیشه ببینید خداوندی بحث در قرآن مطرح می کنه. در سوره مبارکه انبیا اشاره می کردم که خب این بلاغ مبین عجیبه، وحی در جالبترین و فاخرترین جامعه آن فرود آمده است، وحی آسمان بر قلب بزرگترین معلم بشریت، بر زبان حلو و شیرین زیباترین سخنگوی توی طول تاریخ بشریت، یعنی پیغمبر اسلام. چی کم داره؟ متن درسی قوی، استاد و معلم عالیترین شیوه تبلیغ را دارن، اما میبینید یه شاگردان کودنی تو این کلاس هستن که سر سوزن قبول نمی کنن. چرا؟ یه شاگردانی هستن که با اشاره استاد بال در آوردن رفتن، به اونجا رسیدم که آسمان بر صادق تر از عبیزن سایه نیف کندن، به اینجا رسیدن. اما این شاگردان کودنی هم هستن که اصلا هیچ، بلکه حتی به جنگ معلم هم برخواستن. چی شد این کلام ناب در دل ابو جهل اثر نکرد؟ چرا در دل ابو سفیان اثر نکرد؟ با حال این عظمت رو دارد. جوابش اینجاست، ان فی ذلک لذکرا، در این قرآن ذکراست، اما برای دو کس، لمن کان له قلب او القسم. به مجرد وجود قرآن که کار تمام نمی شود، قرآن عامل حیات است، اما به شرط اون که تلقی و دریافت باشد. دو چیز قرآن گفت، لمن کان له قلب، قلب در اینجا فهم است عزیزان، جان آدمی که مرکز فهم است و مرکز تعقل است. استهزار دارید؟ راه رسیدن ما به یه مطلبی دو چیز است، یا عقل است یا نقل است، یا ما از مسموعات استفاده میکنیم یا از معقولات استفاده میکنیم. لهم قلوب لا یفقهون بها، ادهی قلب دارند عقلشان به کار بسته نمیشود. طبیعیش اگر کسی نخواهد عقل کند و تعقل کند چیزی گیرش نمیاد از وحی الهی. با عقل که انسان با خودش فکر میکند آه عجیب است، با عقل که انسان فکر میکند که خدایا یه فرزندی از دل حجاز برخیزد، بدون هیچ مکتبی، بدون هیچ مدرسه‌ای، از یه سرزمینی که اینها در اوج
جاهلیت الجهل زندگی می کنند، از کنار صخره های سر به فلک کشیده مکه برون آید و دنیا رو تکان بدهد، کلامی بر او نازل شود که 1400 سال بگذرد و یک خط مثل او بشر نتواند مشابهش بیارد، مانندش بیارد، به معارضه با اون بپردازد. 1400 سال بگذرد یک خطش نقض نشه. خب وقتی انسان می نشه روی مطالب فکر می کند، خب بعد چی میگه؟ تمام اتهامات رو به اون بزنن، مجنونش بگن، ساحرش بگن، کاهنش بگن، اما مثل کوه مقاوم و مستحکم بایستد. هزاران بنگاه عرض به خدمتون اجرایی و خبرپراکنی در طول تاریخ دست به دست هم بدن که نامش معف کنن، از بین ببرندش، اما باز هم معزنه ها بگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اگر تعقل باشه انسان، عقل رو به کار بندازه و فکر کنه، آیا به چه نتیجه میرسد؟ آیا جز به حقانیت که بگه صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الامین الکریم و نحن علی ذلک من الشاهدین و الشاکرین و الحمد لله رب العالمین، آیا به نتیجه دیگری جز این میرسد؟ لمن کان له قلب، اون کسی از قرآن بهره میبرد و ذکرای قرآن بو اثر میکنند که تعقل کنه در آیات قرآن، فهم کنه آیات الهی رو. به تفتی روز از میکردم که درک دین خیلی مهمه، فهم دین خیلی مهمه، درس دین خیلی مهمه. کاملا فرمود خداوند سبحان، یک این که باید تعقل باشد. حالا بعضی ها هستن که حقا به هر دلیلی اون کشش فوق العاده عقلی براشون نیست، یعنی سعه وجودی، حال و حوصله، مسیر زندگی، جغرافیای محیطی جوری نیست که اینها شما توقع داشته باشید بخواهند و بنشینند و براهین عقلی رو کنار هم ردیف کنند و نتایج عقلی بگیرند. هیچش کاری نداره. آیا اونها بی بهره میشنن؟ نه نه، اونها هم مثل همون گروه اول بهره میبرن، گاهی بالاتر هم بهره میبرن. هنگامی که لمن کان له قلب، او یعنی کسی متذکر از قرآن می شود که عقول باشد، متعقلانه برخورد کند، یا این که او علق سمع، یا این که رها کند گوشش را. یعنی چی؟ یعنی گوشش بسپارد درست به حسابی و هو شهید و دل بده و حاضر باشه پای وحی. یا باید به تعقل رسید، یا باید به گوش سپاردن همراه با دل دادن. گوش بسپارد درست. اگر نمیخواهد خودش استنتاج عقلی کند، دقیقاً گوش کنه مطالب را، استماع مطالب کند و باشه. نه اینکه من در میان جمع و دلم جای دیگر است، آیا وجود حاضر غائب شنیده این نباشه، بلکه باشد و دل داده باشد و حاضر باشد. این دو نتیجه میگیرن. اگر کسی به جد قرآن رو گوش کند، کلام پیغمبر بشنود و دل بده به کلام پیغمبر، یعنی دنبال این شنیدنی ها رو بگیرد، میرسد به سرمنزل مقصود. اگر کسی تعقل پیرامون قرآن و کلام پیغمبر کند، میرسد به سرمنزل مقصود. ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او علق السمع و هو شهید. بلغت خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما فی ستة ایام، ما آفریدیم آسمان و زمین رو به هر آنچه بین آسمان و زمین وجود دارد، یعنی تمام مجموعه خلقت را، فی ستة ایام، در شش دوره آفریدیم. اینها شش برهه و شش دوره دارد، نه شش روز. شش روزه نیست خلقت، شش دوره دارد. ولی اون که در تورات تعبیر به روز شده است، اما قرآن یوم میگه نه روز. و ما مثلا من نقوب، اگر میگوین که ما خسته شدیم دیگه نمیتوانیم اقامه قیامت کنیم و عالم دیگر و نوعی بسازیم، اشتباه میکنن. و ما مثلا من نقوب، تمام این عظمتی که میبینید ما آفریدیم و سر سوزن بر دامن کبریایی ما ملالی نمیشست. اگر هزار مثل این هم بیافرین باز فرقی نمیکنه برای ما. و ما مثلا من لقوب، هیچ کسالت و خستگی بر ما عارض نشد. دیگه رو به پایان سوره مبارکه میریم. منم بنا دارم سوره رو ختم کنم امروز. خدمت عزیزان مروری میکنیم قسمت های پایانی را. خطاب کرد رو به نبی مکرم: یا رسول الله، عجب فراز و نشیبی داری در زندگیت. یا رسول الله، چه چیزها رو باید ببینی، چه مطالب باید تحمل کنی. از اون روزی که ایستادی بالای کوه صفا و گفتی که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، اصلا آرامش زندگیت به هم خورد دیگه. دیگه شدی از مقام صادق ترین شدی کذاب و اشر، از مقام امین مردم شدی ساحر مجنون. عجب حق گفتن انسان رو زیر و رو می کند. یا رسول الله، چه برخوردها با شما میشه. اما بدانید عزیزان، به کارهای بزرگ مرد کار دیده فرست. وقتی کار بزرگ است، نیاز به چه دارد؟ ببینید تو زندگی تجربه کردید، چه نتیجه گرفتید از کاراتون؟ چه واقعا نتیجه دلخواه رو از اعمال خودتون گرفتید؟ وقتی که کاملا شکیبا و صبور بودید، زود از کوره در نرفتید، بهترین نتیجه گرفتید. وقتی زود عجولانه عمل نکردید، با اندیشه و تأمل و صبر و شکیبایی حوصله کردید، بعد نتیجه گرفتید. نمیدانم اون ورزشکار وقتی که واقعا فشارهای ورزش و تمرین رو تحمل کرد، بعد سینش سفر شد، مدال طلای جهانی هم رو سینش قرار گرفت. اون متعلم و اون کسی که در وادی علم بود، وقتی نیمه های شب، وقتی که همه چشمه ها خواب بود، صفحات کاغذ رو ورق میزد، صفحات کتاب رو ورق میزد، دستش به مغزش میزد، یا الله میگفت، یا خدا مدد کن چیز بفهمم، اون رسید به خواسته هاش. اونم میرسه وقتی صبوری کرد و تحمل کرد، مشکلات را دید. معلمی که در مقام تربیت شاگردانش صبوری کرد، بعد دید که نام شاگردان و عرض به خدمتون متعلمان او فرار رفته است، این سو اون سو. چه کسی؟ اون که در وادی مادیات بود واقعا، اونی که به هر حال به تعبیر قدیمی ها از اون نیمبابی شروع کرد، از اون پیشخان شروع کرد، بعد به نیمبابی رسید، و بعد نیمبابی رو یک بابی کرد، و بعد دو بابی کرد، و بعد ایستاد 40 سال صبر کرد پای مشکلاتی، بعد حالا شدی انسان معنون، صاحب موقعیت اجتماعی، صاحب موقعیت اقتصادی. نه اینکه امروز بیاید فردا بخواد بارش ببنده مثل خیلی ها که بعد نتیجه اون مشخص جایگاه او کجاست. تا کسی صبوری نکند به مقصد نمیرسد در وجود و آفرینش. واقعا صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، این حقیقت بزرگیست. یا رسول الله، اگر میخوای به نتیجه برسی که خواهی رسید، مانند بزرگان پیشین فصبر کما صبر اول العزم من الرسل، مانند بردان بزرگ تاریخ بشری باید صبر کنی. در اینجا فرمود فصبر علی ما یقولون، هر چی میگن شما صبورانه برخورد کن. یعنی بهترین شیوه برخورد در صبر است که میتوانی فکر کنی جوابشون رو بعد بدی. الان اگر یه چیزی بهت گفتن، همیشه بگو خیلی ساده عرض میکنم. الان یه کسی بتونه چیزی میگه، شما عجولانه سریع جواب میدید. امتحان کردید خودتون، بعد که میرید به خانه چی؟ بعد میگید ای کاش این جمله رو میگفتم، اگه این میگفتم بهتر بود، اگر اینطوری میگفتم نتیجه بیشتری میگرفتم، اگر اینطوری میگفتم که خب خیلی بهتر. بعدم به جایی میرسه که میگید اگر هیچی نمیگفتم که بهتر بود. این نتیجه در ادراک صبورانه است. یعنی با صبر میفهمید که چه چیزایی ما تو عمر نباید میگفتیم که گفتیم، چه کارهایی نباید میکردیم که کردیم. فصبر علی ما یقولون، صبر کن یا رسول الله بر اون چه میگویند. اما بدانید که صبر خیلی کار سنگین است. اگر انسان بخواد شکیبا و بردبار باشد، باید تغذیه مناسب داشته باشد. انسانی میتواند صبور باشد که مایه های صبر رو ده. همه کس نمیتوانن صبوری کنن. صبوری نیاز به مایه قوی دارد. مایه اون چیست؟ استعینوا بالصبر والصلاح فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. راه صابر و صبور شدن حسن ارتباط بهتر با خداست. هر چه دل با خداوند بیشتر مرتبط باشد، صبر انسان بیشتر. هر چه انسان از خدا فاصله داشته باشد، به کمترین چیزی عصبانی میشه، به کمترین چیزی بیقرار میشه، به کمترین چیزی اعتراض میکنه. اما هر مقدار دل مرتبط‌تر با حق باشد، آرام‌تر و متین‌تر از وجود انسان. لذا سریعاً تا که دستور صبر رو داد، به دنبالش راهش هم گفت و سبح به حمد ربک، تسبیح کن خدایت را، تنزیه کن خدایت را همراه با حمد پروردگارت. خب در قبل یه بحث این بود که خدا میتواند و نمیتواند و خسته میشود و نمیشود، دیگه تسبیح مناسبت دارد و سبح به حمد ربک. کی؟ قبل طلوع شمس، قبل از اینکه خورشید بزند، و قبل الغروب، قبل از غروب خورشید. و من اللیل فسبحه، و شب فسبحه و ادبارا و ادبار سجود، و بعد از سجدهات باز هم تسبیح کن. خیلی از بزرگان معتقدن که خداوند این و سبح و حمد ربک یعنی سله، همون استعینو به صبر و صلات است. یعنی پیغمبر صبر کن، اگر میخواهی صبوری کنی با خدا سخن بگو و بگیر این مقاومت رو از خداوند با نمازت. و در این حال لطیف دارد حضرت باری تعالی اوقات نماز را هم تذکر کی؟ قبل طلوع شمس، نماز صبح، قبل غروب، نماز ظهر است، چون از زوال ظهر تا مغرب، و من اللیل، مغرب و عشا. بعد یه چیز موند، فسبح و ادبار سجود. این ادبار سجود چیه دیگه؟ ما نماز دیگه ای نداریم دیگه، پنج نوبت گفته شد. و ادبار سجود، دو معنا اینجا به ذهن میاد، معنای مناسب تر که شاید در کلمات معصومین هم همین رو داریم. و ادبار سجود یعنی به مقدار همین اوقات قناعت نکن. این نماز اقلیه، یعنی دیگه اقل عمل یک مسلمان. همیشه عرض کردم که دوز نماز رو خدا 17 در 24 تعیین کرده، یعنی 17 رکعت در 24 ساعت یه حد اقل نشه. اما شما به حد اقل نسازید، شما برید بالاتر، از 17 خودتون رو برسونید به کجا؟ به 51 24، خودتون برسونید به 51. از نوافل بهره ببرید، بی نصیب از نافله نباشید. یعنی ببینید واقعا اگر فرض کنید یه منطقه ایست در دنیا، نمیدارم میگن در ایران فرض ارتفاعات 2000 تن کابل مثلا، فرض کنید نمیدارم قار علی صدر همدان، نمیدارم دامنه های سبلان، عرض به خدمت نمیدارم اقلید فارس، یک مناطق زیبا شاداب پرنشاط پر آب و هوا بسیار جالب در این مملکت وجود داره. خب بنده که نرفتم از فیض حضور اونجا محروم نیستم؟ خب مسلمه که هستم. و خیلی کتاب‌های ناب تو دنیا وجود دارد که شما نخوندید، و مسلم شما از اون چه در اون کتاب هاست چید؟ بی بهره این دیگه هممون اگر نخوندیم. خب اگر کسی از نوافل استفاده سر به کوی نافله نمیزند، پس از فیض نافله در طول اون بی بهره و این حیفه. حیفه انسان از فیض از کار، اون کاری که فرائض میکنه غیر کار نوافله، و کاری که نوافل میکنه غیر کار فرائضه. واجب با انسان یه کاری انجام میدهد، اما نافله با انسان کار دیگه انجام میدهد. و ادبار از سجود، قناعت نکنید به 17 رکعت، از 17 بالاتر بیایید، بکنید بکنید. یعنی 40 سال نماز خوندیم بازم همونجا کلاس اول، وقتی باید باشه همون بیتی که یه زمان میخواندم که ورنه موش دوز در انبار ماست، گندم انبار 40 سال، انبار 40 ساله کجاست؟ 40 سال نماز خوندی مثل که این گندم ها رو رفتی توی ما در این انبار گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم. هی ریختیم امینه اندیشیم ما کاخر ما بهوش، چین خلل در گندم است از بحر موش. این چیه که ما این 40 سال نماز میخوانیم بعد نمازهای ما رو هم جمع نمیشه؟ اگه این نمازها دویزید که شد کوه احد، اما جمع نشد. پس یه خبری هست، پس یه چیزی اون زیر انبار رو سوراخ کرده که هرچی میزید از اون طرف خارج میشه. پس فکری بکنیم که اینا جمع بشه، بغل نسازیم. یه راهش آمدن به دامن فرائض نوافله. وقتی به نافله انسان میپردازد، اینو داریم ها که از معصومین سوال کردن آقا ما تو نماز نمازمون پرت میشه، ما در نماز این سو اون سو میزنیم، چه کامون پاس میکنیم؟ فرمودن خداوند یکی از عواملی که نوافل رو به شما داده برای همینه که نوافل کم و کسری های فرائضتون رو جبران میکنه، اونا ترمیم میکنه، بش میزند خیلی از شکستگی های شما را. و خب این حیف است. فرمود وعدبار از سجود، این یه معنا. معنای دوم وعدبار از سجود یعنی این تسبیح خدا را بعد از نماز هم ادامه بده، بعد از نماز هم مستمر بازه، که فقط نه اینکه فقط در این 17 دقیقه باشی، 20 دقیقه باشی، 30 دقیقه باشی، نه ادامه بده. واسطه نه یوم یناد المناد من مکان قریب، گوشت باشه پیغمبر که منادی الهی ندا می کند از یه مکان نزدیک، از درون وجود خودتون ندا می کند، منادی الهی فریاد برمی آورد. یوم یسمعون الصیحة بالحق، اون روزی که صیحه الهی به حق صدا می شود، یعنی نفخ صور، صیحه الهی شنیده می شود. ذالک یوم الخروج، اون روزی است که شما انسان ها خارج می شوید از اسامی قیامت، یوم الخروج. انا نحن نحیی و نمیت، ما خودمون زنده تون کردیم، خودمون هم می بریم. و الینا المصیر، سیرورت و مراجعه شما به سوی خود ماست. من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، هر که آورد مرا باز نماید وطنم. یوم تشقق الارض عنهم سراء، چی؟ اون روزی که زمین از پیرامون وجود شما تکه تکه می شود و باز می شود و شما انسان ها می پرید از زمین، شما انسان ها به در می آیید از زمین. اون روز که و فتحت السماء فکانت ابوابا، دربهای آسمان گشوده می شود. اون زمین شما، اون دوره دیگه دوره نابودی زمین شما و باز شدن افقها و جهانهای دیگر پیش روی شما هست. ذالک حشرون علینا یسیر، این حشریست، یه اجتماعیست که ما شما رو گرد می آوریم که خیلی هم آسانه، خیلی مشکلی بر ما ندارد. نحن اعلم به ما یقولون، ما پیغمبر غم نخور، می دانیم اینها چی می گند. و از شما هم تقاضا میکنیم که یا رسول الله در حد توانتون، و ما انت علیهم بجبار، شما مسئولیت چما زدن به سر مردم نیست. یا رسول الله نمیخواد اسلحه پشت سر مردم بگذاری به نماز دعوتشون کنی، نمیخواد شما مردم رو به جبر و زور خوبشون کنی. و ما انت علیهم بجبار، شما جبار نیستی. فذکر، شما تعلیم و تعلم، شما کار فرهنگی کن. البته این در جای خودش گاه اون اصل هم لازمه، اما به شکل دعوت بدوی و ابتدایی در مواره پیغمبر اصل هم کشیده هست، اما به شکل عام و کلی فذکر بالقرآن من یخاف و وعید، شما تذکر بدید به قرآن. اون کسانی که میخواهند به هر حال میاند، خوف از مواعید الهی در دلهاشون جا میگیرد و تذکر قرآن بر دلهای اونها نافع خواهد شد. هذا تمام الكلام، الحمد لله على اتمامه. این پایان سوره مبارکه قاف بود که خدمت سروران معظم توفیق بازگو کردن رو در این بیت محترم خداوند نصیب فرمود. پروردگارا دلهای ما را لحظه‌ای و کمتر از لحظه‌ای از قرآن و اطرت جدا مگردان، توفیق اتصاف به صفات خوبان درگاهت و انسانهای متقی حفیظ منیب عواب رو به همه ما عنایت بفرما. زنگار رو از دلهای ما بشویان، دلهای ما را به معرفت و افیاعت بیش از بیش نزدیک بگردان. صلوات الله علیه. این جمعه رو دیشب عرض کردم که تو این کلام بزرگان گاهی تأمل کردن و موندن، همین جمله‌ای که و علا در زیارت شریف داریم، و علا معرفتها دارت القرون الاولا. نمیخوام اصطلاح ادبی بگم، بحث فنی بکنم، اما همین مقدار دو معنا تو این عبارت وجود داره که هر دو معنا از خود لفظ استفاده میشه. علا معرفتها، که این معرفتها رو ما اضافه فاعل بدانیم یا اضافه مفعول بدانیم، یعنی چگونه ما اینو بحث کنیم، این فرق میکنه معنا. یه معنا علا معرفت ها همان معنای متعارفی است که بر معرفت زهرای مرضیه تمام پیشینیان بودن، یعنی ابراهیم و نوح هم فاطمه را میشناختند، موسی و عیسی هم فاطمه را میشناختند. یه معنای متعارفی است که گفتن بزرگا. من از کردم یک معنای ظریف دیگری دارد این عبارت، اینم از خود متن فهمیده میشه و اون اینه: و الان معرفتها دارت القرون الاولا، یعنی بر شاخصه های معرفتی و شناخت فاطمی از ابتدا گردش تاریخ بشری بوده است. یعنی اندیشه توحیدی ابراهیم اندیشه توحیدی فاطمه است. یعنی افکار تابناکی که در ذهن نوح است فکر تابناک فاطمی است. و علا معرفتا، یعنی از اول که برید شروع کنید باز شما تجلیات معرفت فاطمه را میبینید. و علا معرفتا دارت القرون به اولا، یعنی یه جمله دیگه اصلا دهان ببندیم، بس است بس است. اینجاست که میبینید تمام بزرگان، حجت کامل خدا پیغمبر فاطمه، حجت کامل خدا امام فاطمه، فرزندان فاطمه الحسن و الحسین، تا خود اون بزرگواری که امروز صبحی گفتید اینه و نمیدانیم هم رسول الله تا کی باید بگیم اینه و تا کی باید بگیم لیت شعری اینه استقرت بکن نوا. تمام اینها به نوعی عرض ارادتشون رو به این بانوی بزرگوار آشکار و روشن ثابت می کردن، علمن و عملن. هی به لب می آوردن و هی نشان می دادن، هی به زبان می گفتن که ابوها فداها، پدرش فدایش باد، هی بلند می شدن دستش می بوسیدن، مقابلش تعظیم می کردن. امیر المؤمنین این چنین می کند، کنار قبر می ایستد و می گوید ای کاش با نفسهای علی جان علی بیرون می آمد. مقام فاطمه را دارد بازگو می کند، فرزندان او همشون همینطور. و بس است برای من استفاده از مصیبت می کنیم در این صبح جمعه. یه جمله عرض می کنم دیگه، حالا در خطبه 28 نهج البلاغه امیر المؤمنین داره با معاویه جواب معاویه را میده که معاویه تو گفتی چنینی چنانی چنینی چنانی، حالا بذار من بگم اگر میخواهی لب باز کنم. معاویه بدان که تو پدرت ابو سفیان از صخر از حرب است، شروع میکند که اینها دودمان توست. میدانی من کی هستم؟ تو میدانی من فرزند ابو طالب و ابو طالب فرزند عبدالمطلب است. میدانی که پیغمبر چه انتصابی با من دارد؟ میدانی که حمزه چه کاری منه؟ میدانی جعفر طیار برادر منه؟ میدانی؟ شروع میکند یک شک اینها رو میگد، بعد منا بعد به اینجا میرسد گویا آخرین جمله امام در این پاراگراف و متن نهج البلاغه در نامه 28 اینه، وقتی میخواد دیگه سخن رو ختم کنه و مفاخرش رو علی به پایان برساند، اون دیگه قله رو چلا میبرد، بعد میگه منا سید نساء العالمین. یعنی علی ابن ابی طالب با تمام مفاخری که دارد میگوید معاویه بدان فخر علی فاطمه است. علی به فاطمه افتخار میکند، علی به بازوی فاطمه هم افتخار میکند، به پهلوی فاطمه هم افتخار میکند، به معارف فاطمه هم افتخار میکند. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.